بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحث ما رسید به سر اجماع. تا قبل از این من یه بار این نقشه بحثمون رو ترسیم کنم که کجا داشتیم بحث می‌کردیم که گم نکنیم. اگر خاطر شریف دوستان باشه ما داشتیم در باب دلالت دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی صحبت می‌کردیم. در باب دلالت دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی، حالا ما میگیم عنوان کلی شرعی، دلالت دلیل شرعی، خب گفتیم که سه جهت بحث داره. جهت اولش بررسی تصوری دلالته، لذا بحث هایی رو جناب شهید سعد مطرح کردن تحت عنوان در واقع بحث های مقدماتی ذیل بحث دلالت و از استعمال و خدمت شما عرض بشود که موضوع له الفاظ، موضوع له دلالات مشترکه که مفصل بحثشو کردیم، مثل صيغه امر، صيغه نه، اطلاق، عموم، مفهوم و بحثایی که داشتیم. در بحث بعدی که شروع کردیم عنوان بحث این بود اثبات صغرای دلیل شرعی. من عرض کردم که این اثبات صغرای دلیل شرعی رو شما عنوان صغرا رو توجه نکنید، ما قراره که در این بحث اون جهت دوم دلالت دلیل شرعی رو بررسی کنیم. جهت دوم اشاره به این مطلب داشته، بعد از این که ما موضوع له دلالت‌های مشترکه در علم اصول رو متوجه شدیم، حالا برای این که اثبات بکنیم که یک دلیل شرعی که مثلا در اون صيغه امر به کار رفته، صيغه نهی به کار رفته، اطلاق یا عموم به کار رفته، دلیل شرعی که دارای مفهومه، میخوایم اثبات بکنیم بعد از این مرحله که آیا چنین دلیل شرعی از شارع صادر شده است یا نه. برای اثبات صدور دلیل شرعی راههایی رو عرض کردیم. گفتیم دو راه وجود داره، یک راه راه اثبات وجدانی است، یک راه راه اثبات تعبدی است. در راه اثبات وجدانی عرض کردیم که ما راههایی که به صورت قطعی و یقینی صدور دلیل شرعی رو برای ما اثبات میکنن رو بررسی میکنن، که گفتیم که سه راه هستش: یک، خبر متواتر، دو، اجماع، و سه، سیره متشابه. در راه اثبات تعبدی هم که هنوز نرسیدیم، گفتیم که در واقع اثباتی است که خود اون دلیلی که میخواد صدور محتوای شرعی رو برای ما اثبات بکنه، او برای ما قطع آور و یقین آور نیست، از جنس دلیل ظنی، اما به جهت اینکه شارع با القاء احتمال خلاف اعطای حجیت به او کرده، تعبدن ما پذیرفتیم و صدور دلیل شرعی برای ما ثابت خواهد شد، که میشه بحث خبر واحد. خب این خلاصه اون چیزی بود که ما توی جلسات قبل بررسی میکردیم. ما بحث خبر متواتر رو مفصلا بحث کردیم، کیفیت در واقع تحقق تواتر، ملاک حجیتش، که گفتیم که در واقع از باب حساب احتمالات ما اون توضیحاتی که سابقا دادیم در واقع حجیتش ثابت شد، اقسامش رو هم مطرح کردیم و یک سری از خصائص نسبی و عامه هم ذیل تواتر توضیح دادیم که اینها سبب میشن که مثلا تواتر و قطع و یقین ما به یک روایتی زودتر حاصل میشه یا اصلا حاصل نشه در نقطه مقابل اون. اجماع هم یکی از راه‌های اثبات در واقع وجدانی صدور دلیل شرعی است. اگر خاطرتون باشه گفتیم که تفاوت تواتر با اجماع در اینه که تواتر اخبار حسی است، اما اجماع اخبار حدسی است. بله، عرض کردیم جلسه گذشته که اصلا تفاوت میان اجماع و خبر متواتر تفاوت میان اجماع و خبر متواتر در این بود که خبر متواتر اخبار حسی بود، اما اجماع اخبار حدسی است. کیفیت تحقق اجماع، یعنی در واقع اون سیری که طی میکنه رو ما ایاتون باشه تو حلقه اولا براتون توضیح دادیم، حالا یه بار دیگه من اشاره کنم. ببینید، ما دو تا طریق برای کشف قول معصوم به صورت در واقع اخبار از قول معصوم داریم. یه بار اخبار ما اخبار حسیست، یه بار حدسیست. هر دو اخبار از قول معصوم است. اگر اخبار حدسی باشه به اون میگن اجماع. حالا اجماع چطور شکل میگیره؟ مسئله اینطوریه که فقیهی در عصر نزدیک به عصر معصوم فتوایی رو مثلا مبنی بر عدم وجوب خمس در میراث بیان میکنه. فقیه بعدی یا در همون عصر یا نزدیک به همون عصر وقتی میخواد فتوای به در واقع مسئله ذیل همین عنوان بده، خب قطعا میره ادله رو میگرده. یکی از موارد فحص و جستجویی که فقیه حتما انجام میده اقوال علماست. خب او میگرده میبینه که یه فقیهی مثلا فرض بفرمایید، داریم فرضی حرف میزنیم دیگه، مثل شیخ طوسی که خب شیخ طائفه است، نزدیک به عصر معصوم فتوا داده به عدم وجوب خمس در میراث، اما برای این فتواش مستندی ذکر نکرده. خب او میگه که شیخ طوسی به این مطلب فتوا داده، هر کسی نیست، پس حتما یه چیزی بوده، یه روایتی بوده که به دست او رسیده به دست من نرسیده و او این فتوا رو داده، لذا او هم مثل شیخ طوسی به همون فتوا فتوا میده، به همون حکم فتوا میده. این پروسه اینقدر تکرار میشه در زمانهای مختلف و در عصرها و قرنهای مختلف که تقریبا مثلا شما میبینید در یه مسئله همه فقها میگن آقا ما قائل به این فتوا هستیم و از نتیجه و حاصل این همه در واقع فتوایی که وجود داره میگن اجماع حاصل میشود، برای اینکه تمام فقها اتفاق دارن برای اینکه مثلا خمس در میراث واجب نیست. به این فرایند میگن اجماع، یعنی اتفاق الکل بر روی یک فتوایی که مستند اون مشخص نیست. اما فقهای ما هر کدوم به استناد به فقیه قبلی که در واقع سرسلسله میرسه به اون اولین فقیهی که فتوا داده، فتوا میدن و میگن که یحتمل که در مسئله روایتی بوده به دست شیخ طوسی رسیده، به دست ما نرسیده. خب این فرایند سبب تحقق اجماع میشه. به این نوع شکل‌گیری اجماع در اصطلاح میگن اخبار حدسی. یعنی چی حدسی؟ یعنی اینکه او شیخ طوسی وقتی که فتوا داد خودش که روایت رو از امام نشنید، روایت رو حتی از راوی که امام در واقع به اون راوی فرموده بود هم نشنید، یعنی راوی که خودش مستقیما شنیده باشه. اگر هم شنفته بوده در متن فتواش به اون استناد نکرده. فقهای بعدی اونها هم نه از روی حس بلکه حدس زدن، گفتن یکی مثل شیخ طوسی علاکی فتوا نمیده، احتمال دادن، حدس دادن که در اینجا حتما یه روایتی بوده و در واقع از باب استناد به اون روایت فتوایی به مثلا یه مسئله دادن، عدم وجوب خمس در میراث. خب این میشه فرایند شکلگیری اجماع که بهش میگن اخبار حدسی. خب مسئله مهم اینه که خب این اجماع با این فرایند شکلگیری که ازش توضیح دادیم چگونه حاصل میشه برای ما، چگونه در واقع برای ما یقین آور است. تواتر رو ما با حساب احتمالات یقین آوریش رو توضیح دادیم، میگفتیم هر چقدر راوی تعدادش زیاد میشه احتمال خلاف و احتمال خطا و احتمال تعمد بر کذب تقریبا صفر میشه، کوچیک میشه. تعبیر شهید صدر این بود، میگفت احتمال خطا یا عملا منتفی میشه یا واقعا منتفی میشه با حساب احتمالات. آیا همین تعبیر رو، همین تعبیر حساب احتمالات و همین تحلیلی که از حساب احتمالات داشتیم رو میتونیم تو اجماع پیاده کنیم؟ اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که بله، دقیقاً با همون تقریر و با همون تحلیلی که از حساب احتمالات توی تواتر داشتیم در اجماع هم حرف میزنیم. میگیم که بر اثر کثرت فتوا به حدی که به اتفاق الکل برسه ما عملا احتمال خطای فقهایمون رو در این فتوایی که دادن و مستند فتواییشون عملا منتفی میدونیم یا واقعا منتفی میدونیم. چرا؟ بخاطر این که هرچی فتوا بیشتر داده بشه، هرچی ما فقیه بیشتری داشته باشیم که ملحق بشه به اون فرایند اجماع، در واقع احتمال خطای فقیه در مستندی که به واسطه اون فتوا داده که ما نمیدونیم اون مستند چیه، به ما نرسیده هنوز، لم یصل الینا، احتمال خطا در مستندش عملا با کثرت فتوا و کثرت در واقع کسانی که به این فتوا ملحق شدن عملا منتفی میشه. دقیقا مثل همون عدد کسری که ما تو تواتر درست کردیم، میگفتیم که یک کسر میکشیدیم بالاش عدد یک رو میذاشتیم، میگفتیم که این صورت ما نشانه خود خبره، بعد در مخرج تعداد راوی رو مد نظر قرار میدادیم، میگفتیم که به ازای هر راوی که این خبر داره احتمال خطا در اون روایت ممکنه وجود داشته باشه. اگر یه راوی داشته باشه احتمال خطا خیلی بزرگه، اگر دوتا راوی داشته باشه دوتا راوی نسبت به یه راوی احتمال خطاش کمتره، سه تا همچنین، چهار تا همچنین، مثلا فرض کنید یه روایت 3000 تا راوی داشته باشه. در اجماع هم همینه، شما فرض بکنید یک مفاد، یک فتوایی میشه مدعای ما، اینو میذاریم روی صورت کسرمون در مخرج تعداد کسانی که اجماع کردن و فتوای به این فتوا رو دادن قرار میدیم، مجمعین رو قرار میدیم. خب هرچی مجمعین تعدادشون بیشتر باشه، اون احتمال خطای مجمعین در مستند فتواییشون خردتر، ریزتر و عملا منتفی میشه. پس ما باز دوباره استنادمون در اعتبار و حجیت و یقین آوری اجماع شد حساب احتمالات. همین رو متن بخونیم تا اگر هر کی هم سوال داشت در خدمتش خواهیم بود. خب صفحه 278 الاجماع. آقای زمانی در خدمتتون هستم، یه لحظه من متن رو بخونم، همینی که توضیح دادیم سر جاش سوار شه، ابوالفضل هم ناراحت نشه، ابوالفضل خیلی حساسه. الاجماع اتفاق و عدد کبیر من اهل النظر والفتوا فی الحکم به درجه توجب احراز الحکم الشرعی. خب صفحه چند بود آقا؟ حواستون هست دیگه انشاءالله. 278 اجماع اتفاق تعداد زیادی از اهل نظر و فتوا، یعنی فقها. خب اتفاق در چی؟ فی الحکم، اتفاق در حکم است، اون هم به درجتن، به اندازه‌ای که توجب و موجب می شود، سبب می شود احراز حکم شرعی را. خب می فرماید که حالا این چطور شکل می گیره؟ و ذالکه ان فتوا الفقیه، این اجماع به این نحوه که فتوای فقیه در مسئله، فی مسئلت شرعیت بحتت، بحت به معنی خالصه، در یک مسئله شرعی خالص فتوای فقیه ما تعتبر اخبارن حدسیان عن دلیل شرعی. خب اینو میدونید دیگه، وقتی که فقیهی فتوا میده، رساله میده، رسالهش رو که شما باز میکنید، فتوای او رو که میخونید، در واقع فتوای فقیه اخبار از حکم شرعی است دیگه، اخبار از دلیل شرعی است، اما اخبار او اخبار حدسی است. یعنی فرض بفرمایید که او مستقیما که از امام نشنفته که مثلا در مسئله خمس میراث ما فتوای به عدم وجوب خمس میدیم، او رفته ادله رو گشته، یکی از ادله اجماع بوده، او هم به اجماع ملحق شده و همون فتوایی رو که مجمعین داده او هم بهش قائل شده. ول اخبار الحدسی، اخبار حدسی چیست حالا؟ ول خبر المبنی، و بل خبر المبنی الان نظر و الاجتهاد فی مقابل خبر حسی القائم على اساس المدارک الحسیه. می فرماید که خبر اخبار حدسی در واقع خبری است که مبتنی است بر نظر، فکر، تأمل و اجتهاد در مقابل خبر حسی که قائم است بر اساس مدارک حسیه. خود راوی رفته شنفته، او میشه اخبار حسی، خبر میده از آن چیزی که نزد امام شنفته، اما توی اخبار حدسی به این نه نیست، در واقع اخبار حدسی همون اجتهاد میشه دیگه. و کما یکون الخبر الحسی زاقیمت احتمالیه فی اثبات مدلولهی کذالک فتو الفقیه به وصفها خبرن حدسیین یحتمل فیه الاصابه و الختمعن. میگه همچنان که می باشد خبر حسی ما، یعنی تواتر ما، زاقیمت احتمالیه، این دارای قیمت و ارزش احتمالی در اثبات مدلولش، کذالک همچنین است فتوای فقیه به وصفهی به عنوان خبر حدسی که یحتمل، محتمل است در این خبر حدسی ما الاصابه و الخطأ معن، یعنی هم ممکنه که این اخبار حسی ما درست باشه و ممکنه توش خطا وجود داشته باشه. خب و کما ان تعدد الاخبارات الحسیه، همچنان که تعدد خبرهای حسی، یعدی به حسب الاحتمالات الى نمو احتمال المطابقه و زالت احتمال المخالفه کذالک الحال فی الاخبارات الحسیه. این همون نکته بود که عرض کردیم، گفتیم هر چی خبر حسی ما تو تواتر افزایش پیدا کنه، ثمرش این میشه که احتمال مخالفت، احتمال خطا کمتر میشه، چون وقتی در واقع با افزایش راوی ما مواجه میشیم، حساب احتمالات خطای ما عملا صفر میشه. همچنان که تعدد خبرهای حسی یعدی منجر میشود به حسب الاحتمال، به حساب الاحتمالات، به واسطه حساب احتمالات منجر به چی میشود؟ الی نمو احتمال المطابقه، به اینکه احتمال مطابقت با واقع در او رشد پیدا میکنه. و زالت احتمال المخالفه، و احتمال مخالفت در اون خبر چی میشه؟ کمرنگ میشه. زاله معنی کمرنگ شدن. کذالک الحال، همچنین است وضعیت فل اخبارات الحدسیه، در اخبارات حدسیه وضعیت به همین منواله. حتی تصل الى درجت توجب زالت احتمال خطا فی الجمیع جدا. به همین نحو در اخبارات حدسیه است، تا این که میرسد تصل این اخبارات حدسیه، تصل اخبارات حدسیه به چی؟ الى درجت، به یه حدی که توجب، منجب میشود کمرنگ شدن احتمال خطا فل جمیع جدن، یعنی در تمام در واقع اخبارات حدسیه. و به تالی زوال هذا الاحتمال عملیا او واقعیا، و هذا ما یسمى بالاجماع. خب وقتی که خدمت شما عرض شد که اخبارات حدسیه ما به حدی رسید که احتمال خطا کمرنگ شد، و به تالی در مرحله بعد این احتمال، یعنی احتمال چی؟ احتمال مخالفت زائل می شود عملیاً. عملیاً یعنی که واقعاً زائل نمیشه، همچنان احتمالش هست، اما چون انقدر تعدد اخبار حدسی وجود داره، عملاً دیگه کسی به اون احتمال خطا اعتنا نمی کنه. او واقعیاً، واقعیاً یعنی این که نه، حتی واقعا هم احتمال خطا منتفی میشه. واقعا وقتی شما تعدد اخبار حدسی داشته باشی، دیگه در واقع احتمال خطا کاملا از بین میره، زوال احتمال خطا حاصل میشه. و هذا ما یسمى بالاجماع، به این میگن اجماع. فل اجماع و الخبر المتواتر مشترکان فی طریقت الاثبات به حسب الاحتمال، عملیاً و واقعیاً چی بود؟ عرض کردیم دیگه، عملیاً یعنی این که نمیگه که واقعاً احتمال خلاف منتفی میشه، با کثرت اخبار حدسی احتمال خلاف واقعاً منتفی نمیشه، هنوز درصدی و در واقع اپسیلونی احتمالش وجود داره، اما عملا دیگه کسی به اون احتمال وقعی نمی نهد، توجهی نمی کنه. توی واقعا میگه نه، اتفاقا اینطور نیستش که عملا زوال احتمال خلاف بشه، بلکه اساسا احتمال خلاف از بیخ و ریشه زائل میشه. واقعا دیگه هیچ احتمال خلافی در کثرت اخبار حدسی وجود نداره. این فرق عملی و واقعی بود. اینو توی تواتر هم توضیح دادیم یه بار. فل اجماع و الخبر المتواتر مشترکان، این دوتا مشترک هستن فی طریقت الاثبات به حساب الاحتمالات، در طریقه اثباتشون به وسیله حساب احتمالات مشترک هستن. و یعتمد الکشف فی کل منهما علی هذا الحساب، و اعتماد می شود در کشف هر کدوم از این دو تا از واقع بر حساب همین احتمالات. ولیکن نهما یتفاوتان، اینها با هم تفاوت دارن. فی درجت الکشف، یه تفاوتی بالاخره دارن، اینطور نیست که مثل هم باشن، بالاخره یکیشون اخبار حدسیست یکیشون اخبار حسیست. فإن النمو والاحتمال، نمو والاحتمال الموافق و تزاول احتمال المخالفه اسرع و حرکتا فی التواتر منها فی الاجماع، و ذالک لعدت امور یمکن ابراز و اهمها فی النقاط التالیه. این چه نکته میخواد عرض کنه؟ من اینو فقط توضیح بدم، بعد سوالا در خدمتتون هستم. شهید صدر میگه که ما الان توضیح دادیم، گفتیم که هر دوی خبر متواتر و اجماع به واسطه حساب احتمالات ارزش خودشون رو پیدا میکنن، کاشفیتشون از قول معصوم به واسطه همین حساب احتمالاته که عملا یا واقعا اون احتمال خطا منتفی میشه و احتمال موافقت با واقع، احتمال موافقت با قول معصوم در اونها به وجود میاد. خب اما باید دقت بکنیم، با وجود این که ما با حساب احتمالات در اجماع و خبر متواتر کاشفیت اینها و حجیت و اعتبار اینها رو ثابت میکنیم، اما مسئله خیلی مهمیه که وجدانن بین اجماع و تواتر خیلی تفاوته. یعنی اون اثری که مثلا تواتر داره اون اثر رو اجماع نداره. بابا اجماع اخبار حدسی است، در حالی که تواتر اخبار حسی است. پس اگر ما این تفاوت رو قبول داریم در ماهیتشون، تفاوت در ماهیت منجر به تفاوت در آثار میشه. اثر هر کدوم چیه؟ کاشفیت از قول معصومه. خب اگر که ماهیتشون متفاوت شد، نتیجهش در اثر این میشه که ما در تواتر زودتر به کاشفیت و زوال احتمال مخالفت میرسیم تا در اجماع، اونم به خاطر تفاوت در ماهیتشونه. یعنی یکی اخبار حدسیست، یکی اخبار حسیست. این نکته‌ای که شهیسا اینجا میفرماید. بعد برای این ادعا، کدوم ادعا؟ این که حصول کاشفیت و زوال احتمال مخالفت در تواتر سریعتر از اجماع اتفاق میفته، این در واقع عواملی میتونه داشته باشه. 5 عامل رو ایشون اینجا ذکر میکنه. من الان هنوز نمیخوام وارد اون 5 عامل بشم، فقط دقت بفرمایید. پس چی شد؟ اصل ادعا این شد که بین تواتر و اجماع در زوال احتمال خلاف در کاشفیت از قول معصوم یک اختلافی هست. اختلافشون هم در واقع سرعت انتقال ما به اون ثمره و اون اثره. به عنوان مثال، ما در متواتر، خبر متواتر در تواتر ممکنه که مثلا عرض میکنم با 1000 تا راوی و با 1000 تا اخبار حسی به یقین برسیم و برای ما احتمال مخالفت زائل بشه، اما در اجماع با 2000 تا فتوای فقیه این اتفاق برای ما بیفته. این تفاوت در واقع ماهوی و در واقع ثمره‌ای و نتیجه‌ای تواتر و اجماع. اگر سوالی دارید بفرمایید، اگرم که نه من ادامه بدم بحثو.
زهان
با رعایت نوبت، اول آقای زمانی. آره زمانی هم خدا دستشو همگی بالا آورده. این خیلی خوبه، این قابلیت جدیدی که اسکایرون اضافه کرده خیلی خوبه.
چرا سبز بودن میشه دست بودن.
آره چون تنم میگه آقا من سوال دارم. آخه قبلا اون سوال داشتن هی میپریدن یا پایین مینوشتن، استاد حواسش به این چته نبود. الان خیلی این قابلیت خوبه. آقای زمانی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
زنگ کرد تیرش میگم چیز نمیشه، قطع وصلش کرد. آقا این چیزی که شما فرمودید اینجا خوبی اصلا هیچ متسلسل، مثلا یه فقیه همون اولی چه روز باز باش فتوا داده بهش هیچ مدرک اصلا این چیه مشترد بعدی نرسیده، برای شما آقا این به خاطر اون بند خدا فتوا میده چیز اون آقا مراجع دیگه هم همیده اون بر سر حد که گمان که اون شاید چیز درست شده دو میشه درست گفته باشه که نشد حرف که آجا.
صدات خیلی بده آقای زمانی. آره صدات یکم بی کیفیت، بقیه دوستان دارن اعتراض میکنم اگه میشه.
چه الان خوب شد؟
الان یکم بهترم، صحبت کنم اینم چطور
میشه. آجا میگم که این مثلا یه چیز شیخ طوسی فرموده خب که به دست ما نرسه و اینو فتوا داده و روایتش هم نیورده.
درست.
چطور این عالم بعدی مثلا علما که بعد از شیخ طوسی میان و هیچ مدرک و سندی ندارن میان از شیخ طوسی تبعیت میکنن که شاید درست گفته باشه، خب شاید هم غلط گفته باشه، همونقدر که احتمال کذبش میره، یعنی کذب چیز نه یعنی خطا، همونقدر احتمال صدقش میره. چرا؟ چون که هیچ چیزی به دست ما نرسیده و به دست اون رسیده. خب چطور مثلا معلوم نیست چی بوده؟
خب همین دیگه، دقیقاً همینه، همین که شما میگی تفاوت اجماع و تواتر رو رقم میزنه. که مثلا تو اجماع الان میرسیم، یکی از عواملی که سبب میشه تو اجماع ما دیرتر به یقین برسیم، دیرتر احتمال مخالفت برای ما حاصل بشه، همین مسئله که شما گفتیه. چرا؟ به خاطر اینکه توی اجماع فتوای فقهای سابق در فتوا دادن شما تأثیر داره. طرف مثلا فرض کنید اسطوره علمیش شیخ طوسیه، تحت تأثیر او میگه مگه میشه مرحوم شیخ طوسی، شیخ طائفه، ما هرچی داریم از شیخ طوسیه، ما منابع روایی ما یکی از مؤلفینش شیخ طوسیه، محمدون ثلاثه ما شیخ طوسیه، مگه میشه شیخ؟ بابا شیخ همه چی دستش بوده، همه منابع زیر دستش بوده، همه روایات زیر دستش بوده، یه امکان داره شیخ طوسی بدون سند حرف بزنه، بدون روایت فتوا بده؟ میگه خب پس امکان نداره، پس منم همین فتوایی رو میدم. بعد بعدی میاد میگه که خب شیخ طوسی این فتوا رو داره. بعدش مثلا کی همچین فتوایی رو داره؟ فرض بفرمایید که خدمت شما عرض بشود که مثلا یک کسی مثل مقدس اردبیلی، حالا خیلی فاصله است بین این دو عالم بزرگواران، فرض کنید از این در واقع فتواهایی که اینجا وجود داره طرف میگه مگه میشه این همه عالم فتوا دادن؟ یعنی همه شون اشتباه میکردن؟ یعنی همه شون بدون سند حرف زدن؟ میگه نه نه، هیچ موقع این حرف نمیزنه خودش، به خاطر اینکه او سرمنشأ و سرسلسله که شیخ طوسی باشه، او اتصال به زمان معصوم داشته، متصل به زمان معصوم بوده، بدون دلیل حرف نمیزنه، کتاب روای شیعه رو نوشته، پس حتما یه روایتی بوده که وصل الیهم لم یصل الینا، پس ما در واقع از باب در واقع حصول اخبار حدسی برای ما یقین حاصل میشه. آقا من دارم اجماع رو توضیح میدم و نمیخوام اشکال کنم به اجماع، اشکال به اجماع شما الان مشکلتون اینه که این اتفاقی که الان میفته برای ما هیچ یقینی حاصل نمیکنه. ممکنه شما این حرف رو بزنید، کسی هم با این مسئله مشکل نداره که شما حرفی نظری داشته باشید، اما حرف رو بفهمید اجماع چطور حاصل میشه. اجماع یکی از در واقع ادله ای است که جا به جا فقهای ما از این استفاده میکنه، یعنی یه جاهایی ادعای اجماع، یا مثلا توضیح دادم توی فقه بود، یه جاهایی ادعای اجماع میکنن در حالی که اصلا فقهای ما قبلی ها تصریح به وجود اجماع نکردن. توجه فرمودین؟ این نداره که در مسئله اجماع وجود دارد، بلکه دیده مثلا چون همه فتواشون اینه، یک فقیهی در زمان معاصر یا قبلتر گفته خب وقتی همه فتواشون اینه در مسئله اجماع وجود داره دیگه، یا مثلا دیده که کسی مخالفت نکرده با این فتوا، ولو این که فتوای صریح هم نداده باشه، میگه خب در اینجا عدم الخلاف وجود داره. یادتون نیاد تو فقه توضیح دادم واسهتون بین عدم الخلاف با اجماع با تسالم، اینا با هم تفاوت ریزی وجود داره، ولی همه از در واقع مشتقات بحث اجماع. خلاصه علیه ها، ممکنه کسی بگه آقا من برام از این اخبار حسی اعتماد و اعتباری حاصل نمیشه، ممکنه هم شرفی بزنه، اما با دلیل باید حرف بزنه، صرف این که بگه خب حالا شیخ طوسی گفته دیگه، بدون روایت حرف زده. ما الان هر چی داریم سر سفره اینا نشستیم، الان ما هر روایتی که داریم ازش استناد میکنیم فتوا میدیم همه‌اش امثال شیخ طوسی و شیخ صدوق و کلینی واسه ما نقل کردن. خب اینها یا خودشون از امام شنیدن؟ نه. اینها متصل به عصر معصوم بودن، جمع‌آوری کردن روایات رو از طریق مشایخشون، مشایخشون هم از طریق رواتی که در زمان معصوم بودن روایات رو شنیدن و نقل کردن. ممکنه؟ ممکنه، بله اینم قبول دارم آقای توکلی نکته خوبی اشاره کردن، ممکنه بسیارم پیش میاد یه عالم بزرگی اشتباه فاحشی انجام بده از لحاظ علمی، این مسئله رو منتفی نمیکنه اصلش رو، کما اینکه وقتی شما حتی از طریق یک روایت یا از طریق یک آیه به صورت قطعی فتوای به یه حکم شرعی میدید، از کجا معلومه که این فتوای شما درست باشه؟ شما یقین داری، ولی منی که دارم فتوای شما رو میشنوم میگم با وجودی که او یقین داره برای شما احتمال مخالفت نیست، چون شما یقین داری، حالت نفسانیت قطعه، اما برای من که این احتمال رو در شما میدم، لذا میرم فتوای شما رو بررسی میکنم. پس این که میگید که احتمال خلاف وجود داره، ممکنه اشتباه فاحش باشه، این اشتباه فاحشه که در اینجا وجود داره هیچ تفاوتی از این جهت سنخ اشتباهه با اشتباهی که ممکنه از راه مثلا فرض بفرمایید که استناد به روایت یا آیه باشه هیچ تفاوتی نداره، اشتباه همه جا هست، او دیگه گردن خود فقیهه، اگر تقصیری داشته باید جواب بده که چرا اشتباه کنی، اگر تقصیر نداشته قصور بوده او هم معذوره، در روز قیامت او هم معذوره، تمام مقلدیش هم معذور خواهم بود. خب آقای زمانی زهرش تموم شد، باید هستم برای بقیه.
خب آجا یه سوال، این تا اینجا دور سال چطور مثلا ما به این میگیم یقینی؟
یقینی از این جهته که چون اتفاق الکل حاصل میشه، از این اتفاق الکل این همه ما فقیه داشتیم، در هر عصری این همه فقیه داشتیم، واقعا من الان نمیتونم، من الان نمیتونم، یه لحظه، من الان نمیتونم تعداد و عدد خاصی از فقهامون بدم. ما مثلا میبینید در یه عصر 100 ساله‌ای شاید بیش از 50 60 فقیه معروف و مشهور داریم. کتاب‌های فقیه رو ببینید. خب این همه فقیه در هر عصری، در عصرهای قبلی، در عصر جدید، در تمام قرون، خب همشون بیان بگن آقا فتوای ما در مسئله مثلا خمس میراث عدم وجوب خمسه، آیا برای شما یقین حاصل نمیشه؟ حد درست این که یقین، اگر به صورت یقین واقعی حاصل نشه، یقین عملی حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی عملا دیگه شما احتمال مخالفت رو منتفی میدونی، بابا این همه فقیه فتوا دادن. لذاست که ما در ادله در واقع اجتهادیمون میگیم که ما ادلمون چند تاست؟ 4 تاست، کتاب و سنت و عقل و اجماع. اجماع جز ادله میبریم، البته اجماع حجیت و اعتبارش منباب کاشفیتش از قول معصومه، نه چیز دیگه.
آجا بخش یه چیز دیگه، اونا باشه تو مثلا ما بقیه چیزامونم که همون مثلا شیخ طوسی اینا نمیگه، مثلا چیزای اصلیمونو، مثلا مسائلی که همون زمان بوده هنوز همون بعضی از مثلا نمازای اینا هنوز اجرا میشه، مثلا ما همون فتوایی که اونا داره همونو همین الان اجرا کنیم.
خب نه، آخه مسئله اینه که ببین، یه بار هست فتوایی که فقیه میده مستندش معلومه، یه بار هست مستندش معلوم نیست. فتوایی مثل فتوای شیخ طوسی مستندش که معلوم باشه میایم اصلا میدونید یکی از مدل‌های کار فقهی همینه، میان شروع میکنن در هر عصری فقیه شاخص اون عصر رو فتواش رو بررسی میکنن، مستند فتواییش رو بررسی میکنن. اگر مثلا مستند فتواییش یک روایت یا آیه باشه، خب فتوای او قابل ارزش گذاری است، میان چیکار میکنن؟ دلیلش رو بررسی میکنن که آیا از این دلیلی که ایشون استفاده کرده همچین فتوایی در میاد یا نه. خب لذا ممکنه شیخ طوسی یا فقهای بعد از او سید مرتضی ابن ادریس هلی بعدی ها همه ممکنه یه فتوایی بدن مستند به یه دلیلی، اما ما الان دلیلشون رو بررسی میکنیم به اون دلیل اشکال وارد میکنیم، لذا فتوای اونها رو نمیپذیریم و خودمون یه فتوای دیگه میدیم. اما مسئله اینه که بعضی وقتا یه کسی مثل شیخ طوسی بدون این که مستند فتوای خودش رو ذکر کنه فتوایی رو میگه. بعد از او سید مرتضی ابن ادریس هلی و همه فقهای بعد از او، قاضی ابن براج، حالا فقیه هم دوره با اون، هم عصر با اون، زمان زیاد داریم، همه اون فتوا رو تایید میکنن، همه هم اون فتوا رو میدن، همه هم بدون دلیل. خب این مسئله شائبه اجماع رو تقویت میکنه. خب میگم پس معلومه در مسئله اجماعی وجود داره. اجماعی وجود داره یعنی چی؟ دارم معنا میکنم حرفا. اجماعی وجود داره یعنی این که احتمال بسیار زیاد در نزد شیخ طوسی روایتی بوده که وصل الیه، به او رسیده، اما لم یصل الینا، به ما نرسیده. حالا به هر طریقی، طریقشو کار نداریم، اون میشه بحث کلامی، اینکه چرا به او رسیده به ما نرسیده، آیا احتمالش وجود داره اصلا، آیا اصلا ممکنه همچین اتفاقی بیفته، آیا عقلا این کار قبیحه یا نیست، این میشه بحث کلامی، الان رفتی بحث اصول ما نداره. اما در این مسئله کسی شکی نداره. حالا پس بنابراین اگر ما فتاوای دیگر شیخ طوسی رو بررسی نمی کنیم، مثل این فتوایی که مثلا ادعای اجماع شده، به خاطر این که تو اون مسئله فتوای دیگرش مستندش اجماع نبوده، مستندش فرض کنید یه روایتی بوده، یه آیه‌ای بوده. این از این رفته. حل شد؟
بله شد.
خب نفر بعدی کی بود به ترتیب نوبتی که زده بودیم؟
شما من بودم. سوالم هر شد فقط سوال آیه توکلی میشه به جواب بده سوال منم. آره
چشم، به اونم میرسیم.
یه اجتهاد باشه کاشف از سنت نیست.
خب آقای توکلی سوال پرسیدن که اگر اجتهاد باشه کاشف از سنت نیست، یعنی چی اجتهاد باشه کاشف از سنت نیست؟ اگر اجتهاد منظورتون اجتهاد مصطلحه، اجتهاد مصطلح همین که ما میگیم طرف مجتهد است، یعنی چی؟ یعنی فتاوای او حکم شرعی هستن که کاشف از دلیل شرعی هم. اگر اجتهاد منظورتون اون فرایند فکریه، من تلاش کردم، کوشش کردم، بله تلاش و کوشش که فی نفسه کاشف از سنت نیست، تلاش و کوششی که در چارچوب استنباط شرعی قرار بگیره. صداتون خیلی بیکیفیته آقا باقر. صدا رو درست کنید، من در خدمتتون هستم. بفهمم. بله خیلی بهتر.
استاد ما تو اجماع میگیم یه حدیثی بوده به دست اونا رسیده به دست ما نرسیده. خب
بله.
بعد داریم تو فتوای یه فقیه تمرکز میکنیم. خب اون فتوا ممکنه بر اساس روایت باشه، ممکنه بر اساس چیز دیگه باشه. ما از کجا میدونیم مثلا بر اساس روایت فتوا داد؟ ممکنه مثلا بر اساس یه چیز عقلی
باشه، مشکلی نداره، اصلا ما این احتمال رو کار نداریم، این احتمال وجود داره، احتمال بالایی هم هست. خب اما وقتی که ما میبینیم که بعد از شیخ طوسی این همه فقیه اونها هم فتوا میدن، خب به ما این احتمال در ما عملا صفر میشه که بالاخره ممکنه بعدی ها هم اشتباه کرده باشن. بابا بالاخره اینا فقیه هم به ادله دسترسی داریم، کسی که فقیهه، کسی که میخواد فتوا بده میره تمام ادله رو بررسی میکنه. اگه واقعا در مسئله، در این فتوای مثلا عرض میکنم، در فتوای عدم وجوب خمس میراث یه روایتی یا دلیل عقلی وجود داره که به واسطه اون میشه فتوا داد، فقیه حق نداره مستند فتواییش رو اجماع قرار بده، باید بگی من دلیلم این روایته، این دلیل عقلیه. با وجود این مسئله، ولی فقیه میاد میگه مستندن علل اجماع من این فتوا رو میدم. پس نشون میده که حتما در مسئله دلیل دیگه وجود نداشته. یعنی ببین میخوام اینو بگم، کسرت فتوایی که همه مستند به اجماع هن، عملا وجود خطا در مستند دلیل این فتوا رو منتفی میکنه. اگر بوده یه نفر میمونه میگفته آقا اینجا اجماع نیست، آقا اصلا این اجماعی که این قبلی که بالا سرش دارید فاتحه میخونید توش مرده نیست. اگه یه نفر میومد و ما میگفت، حالا یه نفر اصلا لزوما اینطوری که یه نفر بیاد بگه اجماع رو به هم بزنه ها، باز یه نفر خیلیه. یه بار مثلا یه کسی، یه فقیه شاخصی میاد حرف میزنه که بقول فرض کنیم مثلا ملا محسن یا مثلا مثل شیخ هور، این خیلی تفاوت داره. حالا کار ندارم، اینم باز خودش بحث متفاوتی داره، تو اینا بحث کنیم. اما میخوام عرض بکنم حتی یه نفر، یه طایفه ای، یه عصری از فقها، چند فقیهی ادعا بکنن، خب بعد ادعاش بررسی میشه. اما وقتی میبینیم ما داریم مسئله ای فتوایی همینجور داره سینه به سینه نقل میشه بدون مستند خاصی، بلکه مستندن الال اجماع، چون قبلی گفته، قبلی ها همه گفتن اتفاق داشتن، ما هم فتوا میدیم. البته در ادله هم گشتیم چیزی پیدا نکردیم، مخالف با ضرورت اسلام و شریعت هم نیست، مخالف با قواعد قطعی شریعت و عقل هم نیست. همه رو رفتن گشتن، همه این فرض اینه که همه این احتمالات، همه این مسائل رو رعایت کردن. حالا چیکار کنیم؟ میتونیم مستند به اجماع فتوا بدیم؟ میگم بله. چرا نتونید؟ بالاخره اگر ما میگیم اجماع حجته، اجماع که خودش اعتباری نداره که، اجماع حجت است و اعتبار دارد منباب کاشفیتش از قول معصوم، چون قراره برای ما کاشف از قول معصوم بشه، چون میخواد نشون بده که اینجا یک روایتی مثلا بوده، یک فعلی از معصوم دیده شده که مستند به اون فعل و روایت این فتوا داده شده.
الاستاد چرا اجماع 50 سال پیش حجت نیست؟ خب همونجوری که احتمال داره به اونای، به اون اولیا یه حدیثی برسه، به این 50 سال پیش هم احتمالش هست.
اینا به خاطر اینکه نزدیک اصل معصوم نیستن، به خاطر اینکه هر چیزی که قرار بوده اینکه مثلا به اونا برسه 50 سال قبل به ما هم قطعا میتونسته برسه. کتابا همون کتاباست، مگر اینکه رفته باشه یه کتاب نسخه‌ای پیدا کرده باشه که اصلا تا حالا وجود نداشته، خب پس باید بگه. خیلی تفاوت میکنه. او متصل به عصر معصومه، داره در فضای حضور معصوم تنفس میکنه، هنوز آثار حضور معصوم در جامعه وجود داشته، راویا سینه به سینه از امام روایت‌ها رو شنیدن، هنوز تو ذهنشونه، بعضی‌ها مکتوب کردن، بعضی‌ها همه تو ذهنشون نگه داشتن. خب ممکنه یه روایتی رو شنیده باشه از یه راوی، مستند به اون فتوا داده باشه. حالا نیومده گفته باشه که مثلا مستند من این روایته. چرا؟ چون مثلا فرض کنید راویه اینو مکتوب نکرده، یا راویه به هر دلیلی بهش دسترسی نبوده، او از یکی شنیده، او در نزد امام بوده، احتمالات مختلف میتونه باشه دیگه. خلاصه این که اجماع باید در واقع ریشه در فتاوای قدمای ما داشته باشه. لذا میگن که ادعای اجماع از سوی متأخرین اعتباری نداره. حل شد؟
یعنی فقیه باید بگه من بچه اساس فتوا دادم، هیچ کس این کار رو نمی کنه استاد.
یعنی چی؟
یعنی یا فقیه یا میگه واجبه یا میگه واجب نیست یا میگه حرامه، نمیگه من گفتم حرامه چون به خاطر این رو باید یا
دستی شما در نکنه،
هیچ فقیه این کار رو نمی کنه. الان شما رساله رو
هیچ فقیه دیگه دونه، خب معلومه دستن. فقیه تو رسالهش که این کار انجام نمیده که. ببین فقیه دو مدل میتونه فتوا بده، فتوای استدلالی، فتوای غیر استدلالی. فتوای غیر استدلالیش میشه رساله برای من و تو، فتوای استدلالیش میشه درس خارجش، میشه متن مکتوبات و تغییرات درس خارجش. ما این همه کتاب استدلالی داریم، شما با همون فقیه که فتوا داده صاحب رساله است بری ازش بپرسی آقا مستند این فتوای شما چیه، میره دفتر کاغذش رو میاره میگه آه بیا این سند فتوای من. مگه میشه آقا مثلا بدون دلیل فتوا داده این الکیه؟
خب بعضی وقتا دیده شده طرف میاد دلیل خودشو میاره بعد میگه خب من احتیاط میکنم.
خب
اون منی شما تو درس خارجت یه حرفی زدی، تو رسالت یه حرفی زدی، پس
آباقه اون فرق میکنه، اون یه مسئله دیگه است. اون میشه مدل کار فقهی. تو مدل کار فقهی ما مدل ها واقعا سبک های متفاوتی داریم. بعضی ها اقوال علما و مشهور و اجماع چنان واسه شون مهمه که محوره فقهشون رو روی این سوال میکنن. بعضیا مدلشون اینطوریه که فتواشون رو به صورت سیر تطور تاریخی مسئله بررسی. مثلا مرحوم شیخ انصاری اینطوریه، توی مکاسب شما نگاه کنید تو مسئله فرض بفرمایید انتفاع به اعیان نجسه، اینکه آیا میشه از اونهایی که نجس العینن استفاده کرد و منفعتی از اونها به دست آورد، مثلا خونو بفروشه نجاستی رو خرید و فروش کنه، آیا میشه این کاری کرد؟ مدل شیخ اینه، میاد مسئله رو تو بستر خود فقهی میگه این مسئله از زمان شیخ طوسی تا زمان حاضر فقهای ما این فتاوا رو دادن، هر کدومم مستندشو میاره جدا جدا. بعد که مستند جدا آورد بررسی کرد میگه ما حاصل این تطور تاریخی که براتون نقل کردم اینه که ما تو مسئله مثلا 5 تا دلیل بیشتر نداریم. حالا بریم سراغ 5 تا دلیل. یعنی فتواش رو در بستر تاریخی فقه میخواد بکشه بیرون. این مدل کار فقهی، کار فقهی کامل دقیق و منحصر به فرد. بعضی مثلا این مدلی کار نمی کنه. یعنی شما تو درس خارجشون که میری یه جور فتوا میده، توی رسالش که میری یه جوری فتوا میده. چرا؟ به خاطر اینکه اون چند بار تا حالا عرض کردم، به خاطر اینکه دستگاه استنباطی اصولیش جوابگو نیست. یعنی اون دستگاهی که درس خارج اصولش درست کرده باهاش نمیتونه فتوا بده. یعنی اگه میخواد یعنی چی باهاش نمیتونه فتوا بده؟ اینو دقت کن، خیلی مهمه آقا. یعنی اگه میخواد باهاش فتوا بده رفته تو فقه، دیده اگه بخواد با این مبنایش تو اصول فتوا بده یه حرف عجیب و غریبی در میاد که هیچکی تا حالا نزده. میترسه شاید من مبنای اصولیم غلط باشه، لذا احتیاط میکنه میگه من خلاف شهرت و اجماع حرف نمیزنم، احتیاط میکنه همون فتوایی که بقیه دادن میده. این دلیلش خیلی وقتا اینه. آقا روشن شد؟
چرا ما اینجوری میچینیم؟
چرا که باید بری از اون فقیه بپرسی آقا دستگاه استنباطی چرا اینطوریه؟ درست حل کن، درست این کار انجام بده. الان نبینید، حالا من اینو عرض میکنم، ولی مثلا یکی از چیزهایی که ما میبینیم توی فقهمون اینه که مدل بعضی از مدل اصولی بعضی از این دستگاه های استنباط اصولی که جدیدن خیلی معروف شدن، اینها عملا تو فقه جواب نمیده. یعنی خود این بزرگواران تو فقه جور دیگه فتوا میدن. خب این نشون میده که ما باید دستگاه استنباطی رو یه بار دیگه از اول درستش کنیم. حالا این دیگه یه بحث اصولی ها، بحث اون این سوال شما اصولیه، باید در واقع اونجا حلش کنیم، منتها خارج از این فرصت و مجال و مقاله. وقتم خیلی گذشت، اگر اجازه بدید من دیگه بحث رو تمام کنم. والحمدلله رب العالمین.